خب دوستان همگی خوش اومدید، سلام مجدد خدمتتون دارم. در داستان توتی و بازرگان بودیم از جلسه قبل که داستان رو با هم شروع کردیم. داستان این بود که یک بازرگانی میخواست به هندوستان بره، از تمام مستخدمینش، خانوادهش خواست که اگر چیزی میخوان، هدیهی میخوان بهش بگن که این از هندوستان براشون بیاره. توتی داشت توی قفس، به توتی گفتش که تو چی میخوای برات بیارم؟ گفتش اگر رفتی هندوستان، چون هندوستان توتی های آزاد زیادی هستن، از جانب من سلام برسون، بگو یکی از شماها توی حبس من قرار داره، توی زندان من تاجر هستش. گفت به یاد من باشید، از من هم یادی کنید. و بعد داستان به جاهایی رسید که مولانا مطالبی رو مطرح کرد که ما راجع به این مطالب با هم صحبت کردیم. یکیش مسئله خرد بود که خرد از نظر عرفان ما چطور معنی میشه. عرض کردم خدمتون خرد زمانیه که ارتباط ما با درک ما برای یک حقیقت واقعیت، حقیقتی که در یک واقعیتی نهفته است، زمانی امکان پذیره که انسان تمایلاتهای درونیش رو دخالت نده و زمانی ما میتونیم حقیقت رو ببینیم که بر روی اون نه حکمی بذاریم و نه بخوایم شرحش بدیم و توضیحی بدیم. در حقیقت اون طوری باید باش برخورد کنیم که هست، اون طوری ببینیمش. این صحبتهایی بود که با هم داشتیم. خیلی صحبتها به جاهایی رسید که یه مقدار راجع به فکر صحبت کردیم، یه مقدار راجع به این که فکر چه تحولاتی رو در انسان ایجاد میکنه و روزنه ها چی هستن، از چه زاویه‌ای با این روزنه ها باید برخورد کرد، نباید اینها رو راحت از کنارشون گذشت، باید بسیار جدی دیدشون و هر کدوم از اینها پیامی رو دارن و ما رو به سمتی سوق میدن. امشب دنباله اون بحث رو با هم دنبال میکنیم. توتی و بازرگان مبحثیه از مباحث مرگ در مثنوی. مرگ بر هویت، مرگ بر داشته ها یکی از کلیدی ترین صحبت های مثنوی هست که صحبت های زیادی رو با ما مطرح میکنه که تا شما بر این هویت نمیرید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. عرض کردم خدمتون ابیاتی رو از مثنوی خوندیم که همونطور که بچگی مرد و بلوغ اومد، همین اینطور هم در انسان هویت میمیره. وقتی که مرد، که اصطلاح ما بهش میگیم نفس میمیره. وقتی نفس مرد، موجود دیگه‌ای زنده میشه، حیات دیگه‌ای در جریان میفته. اینها سرآغاز بحث مرگ بود که ما جلسه قبل با هم داشتیم. یه نکته ای رو من قبل از اینکه ابیات رو ادامه بدم، یعنی چند تا نکته رو من خدمتتون عرض کنم. ببینید، همونجوری که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، با مقاومت به عرفان گوش ندیم. مقاومت رو بشکنیم، بشنویم، حداقل فقط بشنویم. ممکنه با بسیاری از باورهای ما مخالفت داشته باشه. باور فقط باور به دین نیست، ما اسیر در باورهای متفاوتی هستیم. ببینیم چی میگن و تا این مراحلی که اینها اینقدر گوش زد کردن نگذره، جا نیفته و بهش نرسیم، قدمهای بعدی میسر نیست برای برداشتن. یکی از این نکته ها، اگر به خودمون نگاه کنیم بدون هیچ استدلالی، ما در دریافت خیلی از مسائل، در خیلی از درک ها دست دو هستیم. ما خودمون مستقیماً با یک موضوع برخورد نکردیم، یه چیزهایی رو میشنویم بدون اینکه بدونیم اینها چه مفهومی دارن، با یک تصوراتی که میسازیم اینها رو سعی میکنیم درک کنیم. اگر من به یه شهری نرفتم، اگر من به یه جنگلی نرفتم، فقط دل خوش میکنم به شنیدن اوصاف اون جنگل، اون شهر، و خیلی فکر میکنم با اون تصوراتی که من ساختم، حالا از این شهری خورده بزرگتره، از اون شهری ذره کوچکتره، درختاش اینجوره، مردمش اونجورن، سعی میکنم یک نوع تنظیمی در بالانس فکریم به وجود بیارم. ببینید، همه ما به طور مثال در رابطه با مسئله وحی زیاد شنیدیم، میگیم آقا وحی شده به خیلی از انسانهایی که ادعا کردن به ما وحی شده و اینها رو انبیا میگیم. اساساً این وحی چی هست؟ صرف نظر از اینکه این امکان داره یا نداره، من بحثم اون نیست، بحثم اینه که اصلا این چی هست؟ هر چی که از اون فرد گیرنده بر فرض اینکه این وحی درسته به من داره میرسه، در حقیقت من دست دو دارم میفهممش، من که اون تجربه رو نکردم. در خیلی مسائل زندگی ما همینطور هستیم، دست دو میفهمیم، اساسا دست دو شدیم، درک ما یک درک دست دویی شده. عرفان از مسائل بسیار مهمش اینه که خط بطلان بر روی طرز فکری که بخواد دست دو باشه پذیراش بشه. دست دو رو قبول نمی کنی، میگه خودت اون چیزی رو که شهود کردی و اون چیزی رو که دیدی از اون حرف بزن، چی گفته رو ولش کن. حتما همگی شنیدید در زمانی که شمس تبریز در قونیه بود، اون زمان رسم، البته الان هم همینطوره، شما اگر این کتاب شبهای پیشاور رو بخونید میبینید هنوز همینطوره. در فقه اسلام آدم هایی هستن که حدیث حفظ میکنن، اینا محدث هستن، تا 200,000-300,000 حدیث حفظن، اینا شوخی نیست، اون موقع هم همینطور بوده، و این احادیث رو با هم رد و بدل میکنن. شمس در این جلسه حضور داره، میبینه اینها هی دارن با هم صحبت میکنن، این میگه قاله، اون میگه قاله، این میگه قاله، اون میگه قاله، کلامی رو میگه، یه این همه که گفتین یک کلام از چیزی بگو که تو دو تجربه کردی، به قلب تو رسیده، چی گفت که چیزی رو برای تو عوض نمی کنه، چی گفت چیزی رو برای تو عوض نمی کنه. هر تجربه‌ای بوده اون داشته، تجربه تو چیه؟ میگه این همه ساعت‌ها که دارید صحبت میکنید، آیا یک نفر در بین شما بود که بگه آقا این خدایی که ازش حرف میزنم بر من اینجوری تجلی کرد؟ اینجا شما واضح فرق بین عرفان و فلسفه رو میبینید، که فلسفه از استدلال ها و استنتاج ها نتیجه میگیره و عرفان از شهود نتیجه میگیره. از اون چیزی بگو که خودت دیدی. این نکته رو در نظر داشته باشید. در درک عرفانی نمیشه دست دو درک کرد، باید درک دست اول باشه. یه نکته دیگه هم که فکر میکنم که برای خیلی از دوستان یه حالت سوال به وجود آورده بود، به طور کلی جهان رو، عالم رو، منظورم عالم فیزیکی نیست، جهان انسانی خود من رو که در این طی عمر و چندین و چند سال ساختم، عالم من رو، عالمم رو خودم ساختم، جهانی که درش دارم زندگی میکنم جهان ساخته و پرداخته خودمه. بسیار به این نکته دقت کنید، اونجایی اشتباه میکنیم، اشتباه که گیج میشیم، که ارتباط بین جزء و کل رو گیج میشیم. یعنی وقتی که من فرد عرضه میکنم خودم رو به عالم خودم، به این عالمی که ساختم در اطراف خودم و در درون خودم، خیلی جاها متوجه نیستم که خیلی از این اتفاقات که داره میفته ساخته های خودمه. در ارتباط جزء با کل نباید گیج شد. وقتی که در ارتباط جزء با کل گیج بشیم، اولین اتفاقی که میفته فراموش میکنیم از دستمون میره که چی اراده است، کجا اراده است و ارادیه و کجا خارج از اراده ماست. آیا اساسا خارج از اراده اتفاقی میفته یا نمیفته؟ بحث اینها بحث جبر و اختیار نیست. الان مولانا مفصل راجع به جبر و اختیار بحث داره، حالا به بوقش میرسیم، ما هنوز واقعیت وارد بحثا نتونستیم بشیم. اما در حقیقت ببین با چی رو میخوای درک کنی، چجور باید درک کنی، چجور باید با واقعیت ارتباط برقرار کنی، بعد از اون متوجه میشی که اراده چه نقشی داره، اصلا اراده چی هست. وقتی که در این ارتباط جزء با کل خودت در یک لحظه و کل حیاتی که ساختی در اطراف خودت، عالمی که ساختی در اطراف خودت گیج میشی، نمیتونی نقطه های ارادی و غیر ارادی رو تشخیص بدی. به طور کلی تمام این صحبت ها در زمانیه که ما در ساحت ذهنی، در گستره ذهنی، هر چیزی عمل کرده صحیح خودش رو داره. فکر در جای خودش داره عمل میکنه، خرد در جای خودش داره عمل میکنه، شهود در جای خودش داره عمل میکنه. این اون بهداشت و سلامت ذهنیه که عرفا ازش صحبت میکنه و اون چیزی که از دست انسان رفته. در جایی که هر چیزی داره در موقعیت خودش فعالیت میکنه، شما اراده رو به طور فعال و خلاق میبینید. اراده داره کار میکنه، اراده داره انجام وظیفه میکنه. من براتون یه مثالی میزنم. تا زمانی که انسان فقط در سیطره فکره، نمیتونه خیلی چیزا رو تشخیص بده. شما در زمانی که در خطر هستید، در خطر تمام اینها در لحظاتی کاملا در راستای هم قرار میگیرن و در جاهشون قرار میگیرن. وقتی که خطر رو حس میکنی، وقتی که با خطر به طور جدی برخورد میکنی، ببینید اگر شما دو شبه نخوابیدید، سه شبه نخوابیدید، کاملا خسته اید، از سر کار طاقت فرسا اومدید و دارید از زور خستگی چشماتون رو باز نمیتونید نگه دارید، پلکا روی هم افتاده، شما اگر توی اتاق خوابتون وارد بشید، در اون اتاق خواب اگر مار خطرناکی رو ببینید و یا اگر آتش سوزی جدی رو ببینید، اون چنان درتون انرژی فعال میشه که اساساً متوجه نمیشی که آقا من سه شب نخوابیدم، من خستم. در جاهایی ما این تجربیات رو کردیم و میکنیم. اون چیزی که مد نظر ما هست فعال شدن این جریان در درون انسان، استفاده از تمامیت توانایی ها و انرژی انسان در بستر زندگیه، نه فقط در موقع خطر. این رو در نظر داشته باشید. به هر حال این از این صحبت ها. بریم حالا ببینیم که خود جناب مولانا چی به ما میگه. دیدن خواجه توتیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن توتی. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد. مرکب رو نگه داشت، اون اسبی و هرچی که سوارش بود رو نگه داشت، آن سلام و آن امانت باز داد. حرفی که توتی زده بود، امانتی که توتی پیش این گذاشته بود، به بقیه منتقل کرد. توتی زان توتیان لرزید، بس افتاد و مرد و بگستستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این رو که گفت، یه توتی افتاد و نفسش برید و مرد. پشیمون شد این آقای خواجه، گفتش که رفتم در هلاک جانور، جانور رو کشتم. این مگر خیش است با آن توتیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ گفت مگه این با اون توتی که من میشناسم خیشاونده؟ مگه اینا یک روح بودن در دو جسم؟ این چرا کردم، چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره را زین گفت خام. خواجه از این که این صحبت رو کرده پشیمون شد. ببینید صحبت هایی که من در جلسه قبل خدمتون کردم، یواش یواش به اون صحبت ها از نظر ابیات تو این جلسه و جلسه بعد میرسیم. یکیش همینه، یکی از مسائلی که فکر داره، فکر در گذشته و آینده در حرکته. فکر هرگز حاضر، یعنی هرگز توان این رو نداره که در لحظه درک کنه. به همین خاطر به قیاسات برمیگرده، برمیگرده به اون چیزی که در گذشته ازش تجربه کرده و هر چیزی رو که نمیفهمه. الان ببینید تاجر نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، تاجر نمیدونه چه پیام معنوی به توتی داره انتقال پیدا میکنه. شما همگی داستان رو میدونید. نمیدونه چه پیام منطقی و چه پیام درونی داره، چه پیام عمیقی به توتی تو قفس داره منتقل میشه. بلا فاصله میاد در قیاسات، در قیاس میگه که نکنی اینا با هم دیگه فامیل بودن، نکنی اینا با هم دوست بودن. اینجا اون مسئله فکر بسیار مهمه. شما در برخورد با درون نمیتونید ازش استفاده کنید، فوری کشید تو قیاس. وقتی کشید تو قیاس همین اینجاست که فریب رو میخوره. به خاطر همین بارها خدمتتون عرض کردم که شهود رو و روزنه رو به فکر ندید، جز این که مقیاس بگیرتش، جز این که مقایسه کنه با داشته های خودش و فریب بخوره و به تبع اون شما فریب بخورید، اتفاق دیگه ای نمیفته. فوری رفت و این حساب که اینا نکنه روحشون یکی بوده، نکنه اینا با هم فامیلن، چون غیر از فامیل و قوم و خویش و دوست رو که نمیشه دوست داشت، دوتا غریبه که نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن. اینا اون چیزاییه که فکر نمیفهمه. اگر یک نفر در هندوستان، یک نفر در ایرانه، نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن، این ارتباطات وجود نداره، پس اینا حتما با هم فامیلن و من نتونستم درکش کنم. این ماحصل صحبت خواجه هستش. حالا مولانا باز میکشه توی جاده خاکی، چند تا صحبت انجام میده، بعد وارد داستانهای دیگه ادامه داستان میشه. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. آهنوش یعنی شبیه آهن، آهنوش است یعنی مثل آهن است، مثل مثلا مهوش یعنی شبیه ماه. میگه این زبان مثل اون سنگ و آهنی که به هم میخوره و از اونها و آتش بلند میشه. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی دمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیح آساستی. ببینید من جلسه قبل راجع به خرد خدمتون صحبت کردم، الانم یه مقداری این موضوع رو سعی کردم توضیح بدم بهتون. ببینید صحبت سر اینه که ما در این مسیر زندگی عادت کردیم به این که چیزهایی رو انباشته کنیم در ذهنمون به عنوان مطالعات، به عنوان کتاب، و اینها رو به همون صورت نقل و با یک سری تغییرات در جمله بندی ها به دیگران تحویل بدیم. شاید در مسائل تکنولوژی، در مسائل علمی، این یک کاریه که من باید نتیجه گفته های دیگران و خودم رو کتاب کنم به دیگران بدم، در این شکی نیست، دیگران هم بیان از اون استفاده کنن. مشکل سر اینجاست که ما در دیدن خودمون هم همین کار رو میکنیم. ما اگر صحبت از این میکنیم که خودت رو بشناس، منظورمون داشتن یک سری اطلاعات در مورد خودت نیست. اطلاعاتی که در قبال خودت داری، این اطلاعات دانش گذشته است، تموم شده. بارها دیدید مولانا میگه هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر لحظه و آنی داره تغییر به وجود میاد. اون چیزی رو که تو به عنوان دانش داری ازش استفاده میکنی، در حقیقت مربوط به گذشته است. ما با هر چیزی که میخوایم زندگی کنیم، ناچار از این هستیم که ببینیمش، ما چطور با خودمون زندگی میکنیم. بدون این که خودمون رو ببینیم، تمام مشکلات ما، تمام مشکلات روحی و روانی ما از اونجایی ناشی میشه که ما به جای این که خودمون رو ببینیم، در حقیقت نسبت به خودمون در حافظمون اطلاعات جمع میکنیم. اینجاست که ما از مسیر فکر و حافظه در عرفان باید جدا بشیم. چطور میتونی با خودت زندگی کنی بدون اینکه خودت رو ببینی؟ روی نقل و روی لاف حرف نزن، گه از روی نقل و گه از روی لاف. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در چاق شدن هویت خودم، چون خودم رو به شما یک انسان دانشمند، مثنوی شناس بسیار وارد و با اطلاع معرفی کردم دیگه، حالا باید هی بیام این رو در این لول نگه دارم، مگه میتونم اینو از این جایگاهی هست رهاش کنم؟ هی مجبورم نقل کنم، هی مجبورم از این و اون بیارم که این اینجوری گفت، اون اینجوری گفت. اگر ما غیر از این کارهای دیگه شما تا حالا دیدید شده، به خودتون ببینید. و جایی هم مجبورم معیارهای ارزشی رو اونطوری که دلخواه اجتماع من هست حفظ کنم، ولی از جایگاه هم از دست میره. در تمام ما انسان های موضوع ساری و جاریه. اگر خودت رو میخوای بشناسی، با جمع کردن اطلاعات و با اینکه خودت رو در یک حرکت واکنشی نسبت به اوضاع اجتماع خودت تنظیم کنی، به این سلامت درونی نمیگن در عرفان. عنایت کنید، من این صحبت ها رو 4 ساله کردم، بارها خدمتون عرض کردم، هماهنگ بودن با اجتماع، با این که من مقلدم و تحت تأثیر اجمام، 2 حرفه. بارها خدمتون گفتم دوستانی که تازه به ما پیوستن، اگر شما به کشوری میرید که در اون کشور پوشش و لباس خاصی رو برای انسانها قانونش اقتضا میکنه، شما مجبورید بپوشید، چون راهتون نمیدن اگر اونجوری نرید. ولی این بدین معنی نیست که شما با اون هماهنگید. این 2 مسئله متفاوته. اون چیزی که در مسئله خودشناسی مهمه اینه که من اطلاعات راجع به خودم نداشته باشم، خودم رو به اون صورتی که آرزوی درونیه و فکر برای من، فکری که از اجتماع گرفتم، برای من آرزوها ساخته که من میخوام اون الگوها باشم. نقل و لاف، اینی که من خودم رو طوری معرفی کنم که رفتارم عین مولاناست، رفتارم عین فلان الگوه. وقتی که این کار رو میکنی، تو ازت حرکتی در شناخت خودت انجام نمیشه. میگه خودت رو ببین در عمل کرد خودت بدون قضاوت. یعنی چی کار کنم؟ یعنی ما حالا باید چه بکنیم؟ بارها گفتم، باز هم خدمتتون عرض میکنم، ما هیچ وقت در آموخته هامون یاد نگرفتیم خودمون رو ببینیم، همون جور که هیچ وقت یاد نگرفتیم یه رودخونه رو ببینیم، همون جور که هیچ وقت یاد نگرفتیم نسیم رو در میون برگ‌های درخت ببینیم و حس کنیم. ما همیشه اون چیزی رو حس کردیم و فهمیدیم که دلمون خواسته.